سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستای عزیز، فوتبال دوستای گرامی. با قسمت صفر و قسمت آزمایشی فوتبال آنالیز، پادکست فوتبال آنالیز در خدمت شما هستیم. امروز با حمید اینجا هستم. حمید جان سلام.
سلام عرض میکنم منم خدمت تمام کسانی که دارن پادکست گوش میدن. امروز قراره ما راجع به یه سری مسائل صحبت کنیم. قطعاً یکی از مباحث ایرانه.
آره بیشتر امروز راجع به جام ملت‌ها صحبت میکنیم و ایران و شرایطی که تو بازی بعدی داره. حالا این قسمت آزمایشی رو بگذرونیم، بازخورده شما دوستای عزیز رو ببینیم. انشالله از اواسط بهمن که میشه فوریه که چمپیونز لیگ و اینا شروع میشه، قسمتامون رو به صورت مرتب و جدی‌تر هم شروع میکنیم. بریم شروع کنیم امید.
آره فقط من یه چیزی بگم، این پادکست رو که گوش شدین، نظرسنجیاتون هر نظری که داشتید به ادمین کانال تلگرام فوتبال آندرلاین آنالیز آندرلاین ادمین حتما نظراتتون رو بگید که باعث میشه قطعا پادکست
های بعدی. راه های ارتباطیمون زیاده، هم میتونه از دایرکت اینستا کامنت بذار، همه کار میتونید بکنید، فقط به ما نظرتون رو بگید که ما بدونیم شما چی دوست دارید. شروع کنیم
بریم سراغش. اولین نکته‌ای که می‌خوایم بهش بپردازیم بازی ایران و عمان امیررضا، که یه جورایی همون دقایق اول نقطه ضعف ایران دوباره معلوم شد. بازی با ویتنام اگه نگاه کرده باشی،
آره
مهاجمای سرعتی زیادی داشت ویتنام، بعد خیلی تو پای بلند استفاده می‌کردن، ایران رو اذیت می‌کرد.
حالا به بازی چین هم که برسیم من یه چند تا نکته دارم اونجا هم بهش اشاره می‌کنیم مثلا.
آره بعد الان حالا با چین که بازی داره ایران، یکم همین قضیه آدمو نگران می‌کنه، اینکه اولا که توپای بلند رو چجوری میخوان دفع کنن، بعد زمانی که توپ دست مدافع بیفته ایران نمیتونه از دفاع به حمله انتقال خوبی پیدا کنه.
آره این یه ضعفیه که اصلا بازی سازی از توی دفاع یه حالتی قبلا مثلا به نظر من تیمای کیروش اصلا تمرکزش رو اینه که بازیکنای توی دفاع به کار ببره که مثلا حمله توپ خوبی دارن، پاسای خوبی میدن، ریتم بازی کنترل میکنن، ولی اصلا دیده نمیشه این اتفاق.
نه الان خوب الان دارن با دژاگه این کارو میکنن، با اشکان دارن این کارو میکنن و مجبوره یه جورایی، شاید به خاطر مدافعی که انتخاب کرده مجبوره دژاگه رو بیاره عقب که بازی سازی انجام بده. ما توی آنالیزامون هم گفته بودیم که چقدر تاثیرگذاره این بازیکن، چون این توی سه تا بازی که برای ایران بازی کرده توی این تورنمنت ایران بازی رو برده، این قضیه اتفاقی نیستش. اون بازی که با عراق داشتیم نبودش و ایران توی حمله خوب مشکل داشت.
درسته. خلاقیتی که اصلا دژاگه داره، دیروز یه پاس قطری خیلی خوب واسه طارمی فرستاد پشت دفاع که اصلا در سطح لیگ برتر انگلیس واقعا بود. یادم اون موقع که فولام بازی میکرد افتادم، توی لیگ خودمون خیلی کم میبینیم که از اون فاصله مثلا 70 80 متری همچین پاسی داده بشه. واقعا کلاسش متفاوته، هر چقدرم که سنش بالا رفته باشه، هر چقدرم که کم بازی کنه تو باشگاهش، البته الان که تو تراکتور داره مرتب بازی میکنه، ولی خب واقعا به هم چین خلاقیتی تیم ملیمون نیاز داره. مثلا اگه نباشه مقدار سخت میشه کن. جام جهانی هم حالا شاید تاکتیک کیروش حتی مصونیت هم داشت، ولی تاکتیک کیروش هم شاید یه جوری دفاعی تر و محافظه کارانه تر بودش که بازی نکنه.
آره خب دیگه بازی آخر یه جوری برای صدرنشینی بود، ولی خب همین کیفیت این بازیکن نشون میده که چقدر میتونه توی همون مناطق همیشه که راجبشون صحبت میکنیم، حافظ فیسا
آره
صحبت میکنیم راجبش، کسی که دارن گوشونه اولین باری که شاید حافظ فیسا شاید بعضیا بشنون، حافظ فیسا یه منطقه بین مرکز زمین و کانال کناری زمین، یه منطقه فرضی که توی آنالیزا فرض میشه، به شدت جای داره توی این منطقه بازی میکنه،
تقریبا بین خط 6 و خط 18 میشه
دیگه. آره
تقریبا
لحاظ توری بخوایم حساب کنیم اینطوری میشه.
البته اونایی که تا کانال ما رو دنبال میکنن آشنایی کامل هم داشته باشن.
آره من فکر کنم دیگه حافظ فیس و تمام مقاله‌هاشو گذاشتیم، میتونن دوستان توی سایت مطالعه کنن. بحثی که هستش اینه که توی بازی با ویتنام زمانی که 5-3-2 استفاده میکردش مربی ویتنام، دقیقا یک چیزی بود که مطلوب کیروش و تیم ملی بود. چرا که توی سیستم 5-3-2 شما زمانی که چون اکثر تیم‌ها الان مبتنی بر جهت توپ دفاع می‌کنه،
آره
شما زمانی که صافکتو به یک سمت میاری چه بخوای چه نخوای هافت اسپیس سمت دیگه خالی میشه و این یه فضای خیلی خوبی برای دژاگه بود که میتونست از اون خیلی نفوذ کنه، دو تا هافک خیلی راحت میتونه سد کنه. اتفاقی که توی بازی با عمان هم افتاد که بحث اصلیمونه، بازی ایران و عمان، خیلی حرکات ترکیبی انجام میدادن از اون سمت، یعنی رضایان و جهانبخش و دژاگه میتونستن با حرکات ترکیبی اونجا خیلی خوب سیستم 4-4-2 رو به هم بزنن. یا شما اگه سیستم 4-4-2 داشته باشی، بهترین راه برای به هم ریختن حریف همین استفاده از هاف اسپیس است، مخصوصا زمانی که تیم حریف هافبک‌های دفاعی خوبی نداره.
تازه با وجود اینکه به نظر من عمان یه 4-4-2 تمیز یو پرس می‌کرد، یعنی هم میانه زمین کارشون خوب بود، ولی خب دیگه اسیر بازیکن‌های ما شد.
آره خب ولی پنالتی هم تاثیر داشت.
آره پنالتی هم خیلی تاثیر داشتش و بازی ویتنام فکر میکنم خیلی اتفاقایی که توش افتاد تو بازی با چینم اتفاق بیفته، چون چینم یه دفاع 3 نفره رو دوباره میخواد انجام بده. حالا البته من قبل از بازی ویتنام لاین اپو که نگاه کردم، دیدم مثلا 5-3-2 ویتنام بازی میکنه، یه مقدار گفتم شاید شرایط سخت بشه واسه ایران، برای اینکه خب 5 تا دفاع داشتن، کانادا رو بسته بودن و فرضم این بودش که با سه تا هافکشون هاف اسپیس رو هم ببندن، چون توی بازی اول ایران با یمن هم ایران نشون داد که اصلا تمرکزش رو هاف اسپیس است، بازی سازی رو هاف اسپیس، ولی اینطوری نشد نظر.
خب نه اصلا 5-3-2 مشکلش همینه. مشکل 5-3-2 همینه. شما زمانی که مثلا آنتونیو کونته میاد توی چلسی 5-3-2 استفاده میکنه، تمام بازیاشو داره خیلی خوب میبره با موفقیت، ولی آخرش میاد جلوی تاتنهام یه باخت خیلی سنگین میده. دلیلش همین استفاده از هاف اسپیس.
همه پاس گل ها رو اگه یاد باشه دلعلی از همونجا دلعلی گل زد
بین دو تا مدافع کریستین اریکسن، دقیقاً همون گل، هر دو تا گلی که اون سال زد کپی هم دیگه بود از هاف اسپیس ها بودش که دقیقاً این مشکل رو ویتنام داشت. ولی الان من بحثم مشکل انتقال ناقص ایران از دفاع به حمله است. این خیلی میتونه خطرناک باشه برای ایران، یعنی یه چیزی نیست که ساده آدم ازش بگذره اگه تیمی کانتر پرس خوبی بلد باشه، چون شاید ما نمیدونیم. حالا
من چینو بازیاشو نگاه کردم، خیلی نه پرس خوبی، کلا جلوش جلوی زمینش خیلی موفق نیستن. گلایی هم که زدن مثلا خیلی نمیشه بگیم. بازی اولشون که اصلا کاملا هدیه دروازه‌بان حریف بود دو تا گلی که زدن، و بازی به کرم که گل نزدن اصلا، تایلند هم سخت بردن. فکر نمی کنم ایران مشکلش چه، ولی بازی بعدی تو مراحل بعدی ممکنه که واسش خطرناک بشه تو نیمه نهایی و فینال، حالا یا رده بندی حتی اگه چینو ببره. و اینکه حالا البته ما راجع به ژاپن و اینا هم صحبت نمی کنیم، برای اینکه وقت خیلی کمه واسه قسمت 0، میذاریمش مثلا هفته بعد، حالا یا مقاله یا فیلمی یا دوباره پادکست دیگه ضبط کردیم اونجا راجعش صحبت می‌کنیم. اون سمت جدولم که مثلا بهش کاری نداریم.
حتما به امید اینکه ژاپن به ما نخوره، امیدواریم که هیچ وقت این اتفاق نیفته.
حتی الان احتمال شما بعد بازی ژاپن این پادکست رو گوش میدید، چون آره ما به دلیل یه سری مشکلات فنی که اتفاق افتاد مجبور شدیم بعد بازی ایران اینو ضبط کنیم.
آره کرم خیلی چیزه، کره خیلی یه جورایی ترسناکه.
کره آره، مثلا وقتی سون اضافه شد ایشون دیدین چه تاثیر
اصلا
زیادی
سانتری که کرد بازی. توی یکی از بازی‌ها که شماره 4 کره گل زد، اسمشون هم سخته بیاد اسمشون نگیم، ما شماره بگیم، خیلی حالا هم تاثیرگذاره، ولی من دقیقا ترسم از همینه.
آره
که کره میتونه
خدا رو شکر تا آخرین لحظه ها بهش نمیخوره.
همون ما دقیقا چقدر آخه ببین یه بحثی هست الان، ما تا چقدر میتونیم مثبت نگاه کنیم به قضیه، تا چقدر میتونیم هم خودمون هم رسانه هم گزارشگر حمایت کنن از تیم ملی زمانی که نقطه ضعف داره تیم ملی.
آره
یه واقعیت ببین الان مثلا گزارشگر میارن مثلا میگن آقا آره تیم ملیمون واقعا خوبه حقشه برسه. ببین همه تیم‌ها دارن خوب کار میکنن، همه تیم حقشونه
اصلا، همه اومدن برای افتخار آفرینی. آره
اینجور نقطه ضعف رو آدم اگه نخود نگاه کنه یه انتظار بدی به وجود میاد بعدن برای ما، که اگه به بازی هم انگوش اشاره میره به سمت کیروش میگیم خب ما قرار بود ببریم، اصلا قرار نیست
آره
قهرمان بشیم،
ما که ضعف نداشتیم مثلا.
آره
چی شد
آقا نقطه ضعف تیممون.
من اصلا شانسی که آوردیم این که عمان، اگر بازی قبلش رو نگاه کنید، عمان توی مرحله گروهی 4 تا گل زده بود، کلا توی این بازی 4 تا گل زد، فقط یه دونش توی شرایط بازی بوده، یعنی فقط توی یه دونش جریان بازی بود، بقیهش همش روی کورنر بود، دو تا رو کورنر زد، یه دونه رو ضربه ایستگاهی زد. اصلا میدونید تیمی نبود که بخواد خط دفاع ما رو آزار بده، با این حال ولی ما چند تا موقعیت بهشون دادیم،
پنالتی.
شوت بهمون زدن، همون ثانیه‌های اول بازی بهشون پنالتی دادیم، این خب خیلی خطرناکه واسه ما. بعد یه نکته دیگه هم که هستش، تیم چین، حالا بذار راجع به چین صحبت کنیم، این که قالو گفتیم یه دفاع 3 نفره بازی میکنه و اینکه لیپی نشون داده خیلی با اون ایتالیای 2006 خیلی ذهنش تغییر نکرده، یعنی همون دفاع 3 نفره داره استفاده میکنه، علاقه خیلی زیادی به حمله از عمق دارن، پاسای پشت دفاع به وفور میدن، دقیقاً همونجوری که نقطه ضعف ایران، نقطه قوت لیپی و تیمش توی حمله است.
دقیقاً مشکل اینجاست، الان با 4-3-3 بازی میکنه، بعد شماره 18 شون اگه اشتباه تلفظ نکنم لین گاو بعد باشه و اون یکی بازیکنش شماره 7 شون لی وو، این دو نفر توی یکی از بازیای، یعنی توی خیلی از بازی ها ما دیدیم که شماره 7 شون یه حرکت قطری انجام میده به سمت خارج دروازه، یعنی به سمت محوطه جریمه، بعد یه جورایی یه حالت آندرلپ انجام میده شماره 18 شون یعنی لین گاو، که این قضیه دقیقاً اگه دقت کنی، نمیدونم اون صحنه که ما پنالتی دادیم،
آره
مهاجم عمان اومد دقیقاً یه حرکت قوطی انجام داد، اون یکی مهاجم اومد کشید بیرون مدافع ما رو، پورعلی گنجی رو، بعد مجید حسینی جان مونده و مجبور پنالتی کنه. این یکی از نقطه ضعفایی که
چقدر بازی چند بازی ما داریم می‌بینیم، شماره 7 شون واقعا بازیکن باهوشیه، حالا شاید در سطح کیفی بازیکن ما نباشن هیچ کدومشون، و اینکه حالا یه سری لاین اپ ها 4-3-3 نشون میده سیستم چینو، ولی توی بازی سازی که قطعا واسه نفر بازی سازی میکنن و میگم خیلی شبیه اون ایتالیای 2006 با این تفاوت که بازیکناش کیفیتاشون خیلی فرق داره.
مثلا توی سری لاین اپ ها 4-4-2 هم دیده بودم، ولی خب
آره لاین اپ ها معمولا مثلا اون اپراتورها بعد ببینی سلیقه‌شون چیه،
آره مثلا اینکه میلاد محمدی بزن دفاع وسط، آره
مثلا اتفاقا میفته،
روز چشمیان دفاع چپ احتمالاً فول بک کاذب شاید ما نمیدونیم،
آره سلیقه اپراتور بعد تو بازی مشخص میشه دیگه. بازی خودمون هم با جلوی فکر میکنم عراق 4-2-3-1 هم بود، ولی همون 4-3-3 که وحید امیری هافبک وسط آره. بودش
دقیقاً
استفاده شدش، اینا خیلی نمیشه روش حساب کرد.
بحث دفاع چپ شد میلاد محمدی،
آره
من فکر کنم این نقطه قوت ایران بود که میلاد محمدی دو تا بازی رو اومد، ببین چی میگه،
آره.
چون هایت صفی حالا بازیکن خیلی خوبی، اصلا
ببین هایت صفی کنترل بازی و ریتم بازی خیلی خوبه به نظر،
آره ولی یه سری استوپای بعدی داشت توی بازی اول و دوم، آره. که از سمت چپ دفاع ایران توی ضد حمله خیلی، یعنی یمن خیلی خوب استفاده میکرد، من فکر میکردم خب حالا حل اصلا میکنه یمن دوباره از پشت آیت صفی میندازم بزنم تو دروازه، خوب
یکی دو دفعه اومدن برن مثلا خوب مهارشون کردن،
آره ولی خب الان میلاد محمدی اصلا یه چیز دیگه شده،
اصلا خیلی بازیکن، حالا مهرداد محمدی هم بهش میگه ستون، واقعا ستونه، خیلی خوبه، یعنی
اصلا هم دویدنش همه چیش،
آره بازیکن سال مثلا به نظر نمیاد با فکر باشه ولی باهوش هم بازی میکنه،
آره نه قطعا باهوش بازی میکنه، به موقع میاد وسط، به موقع هم کنار، آره. زمینه، یعنی به موقعی که باید بیاد وسط توپگیری کنه این کارو انجام میده،
قطعا شاید اگر که مثلا یه بازیکنی بودش که تو اروپا به دنیا میومد میتونست تو تیمای خوب به عنوان فولبک کاذب استفاده بشه، یعنی
بله قطعا شاید، البته فولبک کاذبم حاج صفی توی جام جهانی بود بعضی موقع،
حاج صفی آره خیلی خوبی نقش رو استفاده آره. کرد،
چون هافبکه ولی خب حالا باز میلاد محمدی
هر اصلا تو بازی تدارکاتی قبل جام جهانی اصلا هافبک وسط هم بازی کرد،
آره.
یه مقدار مثلا آشنا هم شد، آره اینو من از کیروش خیلی پسندیدم،
آره بعد زمانی که حاج صفی بود بیشه عقب نگهش آره. داشت، ولی باز میلاد محمدی اوورلپ
بهتره، آره
و جالب توی حرکات سمت چپ و راست ایران خیلی جالبه، اکثرا میلاد محمدی اوورلپ میکرد، ما مثلا تو دیدی که مثلا آندرلپ کنه؟
نه خیلی من زیاد.
ولی رامی رضاییان اون سمت خیلی آندرلپ میکرد و این یه نکته مهمی داره، اینکه دقیقا پنالتی که عمان داد
آره
از روی همون حرکات بود، حرکات اوورلپ و آندرلپ، رضاییان اومد سانت کنه نشد، دوباره جهانبخش اومد دوباره از همون سمت سانت شد. آره. جهانبخش از همون هاف اسپیس سانت کرد و حالا خود جاگه نبود. خب حالا جهانبخش
برقی نداره،
مهم اون منطقه است.
بازم من روی رضاییان بحث دارم، چون وریت بازی ویتنام خیلی خوب بازی کرد،
یعنی بهتر بوده،
یه نمایش درخشان داشتش توی همه زمینه ها
قطعا.
ولی خب اعتقادی که کیروش داره دیگه به رضاییان و ارسالاش هم واقعا بی‌نقصه،
نه واقعا
خیلی خوبی داره. ولی خب مثلا نمیدونم، شاید هر کس دیگه بود قطعا از وریت استفاده می‌کرد، شاید هم بازی با چین مطابق بازی با ویتنام دوباره میگم شباهت داره با اون بازی. آره. با چینمون شاید دوباره وریا استفاده کنه، بعید میگم که نیست، اونو باید ببینیم جاش کیو میذاره بازی چین، چون محروم شد.
چقدر خوب بود.
یه ضعفی آهان راستی، یه ضعف من تو چین دیدم که خیلی جالب بود به نظرم، تمام توپایی که روی دروازشون ارسال میشد برگشتیاشون دفعه همشون همه دفعه تو مرکز زمین پشت محوطه و همیشه پشت محوطهشون خالیه. واقعا خوراک بازیکنای شوت زن ما، مثلا اگه مسعود شجاعی بازی بده، اگه قدوس مثلا اونجا حضور داشته باشه، خودم امید ابراهیمی
و چقدر خوب ما توپای برگشتیمون،
ما آره خودمون هم یه قوت داریم روی توپای برگشتی، اگه بتونیم استفاده کنیم خیلی خوبه، یعنی یه ضعف بزرگی داره. همون بحثیه که گفتیم توی دفاع سه نفره 3-5-2 هافبک وقتی جمع میشن یه ور خالی میشه، قمیشه یه ور یه سمت کانالش، کانال میانی و یه دونه از هاف اسپیساشون خالی از بازیکن روی برگشته، یعنی چه اوت میندازن رو دست رو دروازهشون، اوت دستی میزنن، چه کورنر چه ضربه ایستگاهی.
دقیقاً توی بازی کره جنوبی اینطوری شد، گل دوم کره بود فکر کنم،
بازی اولشون با قرقیزستان هم همینطوری گل خوردن دیگه. قرقیزستان آره با قرقیزستان
ما که تو این کارا خوبه، یه جورایی میشه مثبت نگاه کرد،
گل اول خوردن بعد دوتا گل دروازه‌بان قرقیزستان بهشون قشنگ هدیه کرد، مثلا هدیه رو وانه کردن بردن خونه‌شون هدیه رو، خیلی واسهشون نعمتی بودش. به نظرم نمیتونه خیلی چین، یعنی نباید قاعدتا اذیتمون کنه.
الان با این روی آمار که صحبت کنیم، با استفاده از این نکته هایی که گفتیم فکر کنم راحت، شاید اگه از همین نکته ما بتونیم استفاده کنیم خیلی راحت بتونیم گل بزنیم، چون خیلی ما تو
میگیم خیلی خوب، ما اگه ضعف های خودمون رو بپوشیم، یکی مون انتقاله است، یکیمون تو کانالامونه، اینا رو اگر که عمقمون رو اگر جانمون می، من فکر میکنم مجید حسینی ازش بعید بود، با اینکه میگم خودت اشاره کرد که حرکت عمانیا خیلی خوب بوده، حرکت بدون تو پیشون، کاری که مهاجمه ما نمی کنن اصلا.
دقیقا
سردار آزمون واقعا رو مخه، رو مخه حرکت های بدون تو پیش. ببین یه جورایی واسه خودش فقط موقعیت ایجاد میکنه، ما
نه ببین من مخالفم، میشین
بازیه لوئیس سوارز رو نگاه میکنی که به هر طریقی شده میاد واسه همتیمیش موقعیت ایجاد میکنه، فضا سازی میکنه، خب ولی خودش هم همیشه گلش رو میزنه، واسه گلش
همین روز اگه قرار بود همه موقعیت رو گل کنه که بارسلونا رو مادی پیشنهاد داشت
خودش هم.
ولی من فکر کنم
حالا ممکنه این طرفدارا که دست ما ناراحت شن، ولی خب اصلا گل نکردن موقعیت یه بحثه که اون من فکر میکنم به خاطر عدم تمرکز این بازی کنه.
خب من حالا یه چیزی میگم که طرفدارشون خوشحال شن، خب یه دونه کار ترکیبیش خب خیلی خوبه توی
اصلا به عنوان یه بازیکن مهاجم نوک تکنیک قابل قبول که نه، تکنیک اصلا خوبی داره.
آره
ولی خب یه مقدار تمرکزش که کمه، اینکه هیچی اصلا
گلزنی نداره، کریم بنزمایه، یعنی
بحثش متوازی، نه اتفاقا گلزن خوبیه، چون بازیکنی که میره به اتلتیکو گل میزنه، بایرن اون سر توپ خوبه به بواتنگ میزنه، قطعا بازیکن خوبیه. و
نشون میده که کریم بنزما خوب نیست،
تمرکز نه، کریم بنزما که واقعا بازیکن عالیه، من خودم دوستش دارم، بازیکنی که مثلا خیلی باهوش و در خدمت تیم، مثل ژیرو شاید به چشم نیاد.
دقیقاً. خب سردار آزمون الان داستانش،
ولی خب سردار اصلا بازی بدون توپش یه مقدار خودخواهانه به نظر من میادش،
موقع حمله که... کردن شاید
آره. مثلا تو دفاع خیلی خوب کمک میکنه، رو کورنرها خیلی کمک میکنه تو دفاع کردن، ولی خب میگم یه ذره شاید کیروش اعتماد به نفس زیادی به بعضی از بازیکناش داده،
شاید تفسیر فرست کلاس برانکو،
شاید نماره فرست کلاس برانکو شاید مقصر
شما بود. راستی نظر چی راجع به این داستان که
من ببین آخه ما اصلا هم کانال ما هم پادکست ما خیلی راجع به این مسائل نیست، بیشتر فنی کار میکنیم، ولی خب اینو یه دیالوگ از پیتر بیلیش توی گیم آف ترونز من وام میگیرم که میگفتش هرج و مرج نردبونه، آقای کیروش دو دستین صندلی نیمکت رو چسبیده و داره از این هرج و مرج استفاده میکنه. حالا خیلی وارد این مسئله نشیم،
شاید خب میشه
بحث ما نیسته.
حالا گفت تو گیم آف ترونز شاید کیروش الان پیتر بیلیشه، اون برانکار
امیدوارم حالا به سرنوشت پیتر بیلیش
چی بود کچله اون بنده خودش همونطوری الان داستانشون. خیلی راجع به این مسئله صحبت نکنیم دیگه، خسته شدن هم از این مسئله
یه مقدار. آره چیز خسته شد از ما هم بکنم خسته شده باشن به عنوان قسمت اول، چون فکرم 20 دقیقه طول کشیدش بحثو ببندیم.
آره
بعد دفعه اول کافی باشه.
آره فقط فکرم حالا دفعه بعدی فکرم راجع به اروپا اینا بکنیم.
آره روی مثلا بیشتر تمرکزمون روی اروپا خواهد الان مناسبتی بودش دیگه.
آره ببینیم که نظراتشون رو بقیه هم بدم ببینیم چه جوریه که امیدوارم
که حالا بازخورده خوبی داشته باشه، اگه بدم بود بهمون بگید ما استقبال میکنیم، نقصامون رو برطرف میکنیم. اونجوری که دوست دارید پادکست باشه همونجوری بگید ما درست کنیم دیگه. ما برای شما کار میکنیم، برای فوتبال ایران کار میکنیم، برای کسایی که فوتبال تخصصی تر دوست دارن هم بهتر دنبال کنن، نه خیلی عامیانه. پادکست فوتبالی زیاده، البته قابل احترام هم، من خودم گوش میدم کارشون خوبه، ولی خب مثلا همون برنامه‌های تلویزیونی رادیویی شده
دیان.
ما میخوایم یه مقدار تخصصی‌تر کار کنیم، یه مقدار علمی‌تر روش کار کنیم. بگید دیگه بهمون نظراتتون بگید، ممنون میشم. همین حرف آخر اگه داری.
حرف آخرم که نه، فقط چون بحث ایران بود امیدواریم که حالا بریم بالا، همینجوری
بریم بالا. قهرمانی که کمترش به نظر نمیچسبه به من که نمیکست بود.
من نه، چون هنوز سر اون قضیه من یکم مشکل دارم با این قضیه ملی و اینجور داستانا، یعنی اینکه بگن خب چون ما ایرانی باید ببریم، من یکم
نه
ما ایرانی باید خوب بازی کنیم،
خوب بازی کنیم،
خوب بازی کنیم، نقاط ضعفمون رو اینجوری ما ایران بودن اونو ثابت کنیم. خیلی ده 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 خیلی از تیم‌ها قهرمان شدن ولی قابل احترام بودن،
درست
مثل آسه میلان 2005
2005 لیورپول قهرمان
شد. بله دقیقا
2007 میلان
یا مثل آرسنال 2006 یا خیلی از تیمایی که فینال رسیدن بالا اومدن اصلا. آره. ولی خب
لیورپول پارسال مثلا،
اصلا ناپولی،
اتلتیکوی که دوباره
ناپولی که قهرمان سری آ نشد به این مربوط نیستش که ناپولی تیم بدی بوده و
در قواره قهرمان کامل بوده
واقعا. حالا ایران هم داستانش همینه، الان بحث قهرمانی نیستش، فقط بحث اینه که ببینیم از این
بچه میراثی ببینیم به جا میذاره این تیم خودش.
دقیقاً.
باشه خیلی ممنون، خداحافظ شما تا دیدار بعد و پادکست بعد.